خب، میدونید وقتی حرف از گرونترین و خفنترین سخت افزارهای بازی میشه، آدم توقع یه چیزی تو مایه‌های مهندسی هوافضا داره.
آره دقیقا همینه.
یعنی انگار یه ماشین با یه موتور V12 خریدی، بعد پدال گاز رو تا ته فشار میدی. اما یهو سیستم ماشین میگه ببخشید سرعت شما روی 30 کیلومتر قفل شده.
واقعا ضد حاله و تازه بدترش اینه که میفهمی سازنده از همون اول میخواسته این موتور قولپکر رو به زور میدونی توی بدنه یه ماشین هاچبک کوچیک جا بده. این دقیقا همون تضاد عجیبیه که تو اخبار این روزا داریم میبینیم.
و این دقیقا همون جاییه که امروز میخواییم تو این بررسی عمیق به سراغش بریم. سلام به شما که دارید به ما گوش میدید. امروز یک شنبه 21 ژوئن 2026 هست و گزارش جامعه تکنایت الان روی میز ماست.
که البته گزارش به شدت پرباری هم هست.
دقیقاً. ولی خب مأموریت ما امروز این نیست که فقط اخبار رو براتون روخوانی کنیم. ما میخوایم با کمک هم کالبد چکافی کنیم که این اتفاقات چطور آینده بازی کردن ما و حتی پلتفرم های گوشه اتاق شما رو تغییر میدن. خب بیاید این موضوع رو باز کنیم.
عالیه. از کجا شروع کنیم؟
از بزرگترین دغدغه فعلی گیمرها. ببینید فقط 4 روز یعنی تا 25 ژوئن مونده تا پیشفروش GTA 6 شروع بشه. اما گزارش پیور ایکس باکس یه حقیقت سرد رو کوبید تو صورت همه.
همون قضیه 30 فریم دیگه، درسته؟
آره. بازی روی قدرتمندترین کنسول‌های نسل نهم یعنی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس و اس روی 30 فریم بر ثانیه قفل میشه. شاید فقط PS5 پرو بتونه به 40 تا 60 فریم برسه.
و خب نسخه کامپیوترم که طبق معمول 12 تا 18 ماه بعد میاد.
دقیقاً. آخه سوال من اینه، چرا؟ چرا قدرتمندترین کنسول‌های تاریخ هنوز درگیر این کابوس 30 فریم هستن؟ یعنی کارت‌های گرافیک واقعاً کم آوردن؟
راستش چیزی که اینجا واقعاً جذابه اینه که مشکل اصلاً از کارت گرافیک یا همون GPU نیست.
نه، پس از چیه؟
ماجرا خیلی ریشه‌ای‌تره. ببین، راکستار یه موتور کاملاً جدید ساخته تا وایس سیتی رو با یه سطحی از جزئیات نشون بده که اصلاً تا حالا ندیدیم. داریم درباره ری تریسینگ کامل حرف میزنیم که نور رو واقعی شبیه سازی میکنه.
به علاوه اون سیستم آب و هوای پویا و اینها.
دقیقاً. و از همه مهمتر هوش مصنوعی خیلی پیچیده برای هزاران NPC. میدونی هر کدوم از این شخصیت‌های تو خیابون روتین روزانه خودشون رو دارن.
پس یعنی هر شهروند فقط یه ربات بی‌مغز تو پس زمینه نیست. داره واسه خودش زندگی میکنه تو بازی.
آره و خب این محاسبات سنگین فیزیک و منطق کجا انجام میشه؟ تو پردازنده مرکزی یا CPU؟ مشکل اینه که پردازنده‌های کنسول‌های فعلی که بر پایه معماری جگوار AMD هستن زیر بار این همه محاسبات یه دفعه گلوگاه یا باتلنک ایجاد میکنن.
آها، پس یعنی سیستم کم میاره.
بذار ساده تر بگم. فرض کن پردازنده گرافیکیت یه نقاش فوق‌العاده سریه، ولی CPU اون مدیریه که باید به نقاش بگه چی بکشه.
چه تشبیه خوبی.
خب، وقتی مدیر درگیر حساب کتابای پیچیده یه هوش مصنوعی میشه، نقاش مجبور بیکار وایسه تا دستور بعدی برسه. واسه همین سرعت تولید تصویر یا همون فریم ریت میاد پایین.
عجب. پس راکستار به جای اینکه بیاد خیابونا رو خلوت کنه یا مردم رو خنگتر کنه که فریم ریت بره بالا، تصمیم گرفته دنیا رو زنده نگه داره، ولی خب روی 30 فریم.
دقیقاً. اونا همیشه ثبات و گرافیک خیره کننده رو به فریم ریت ترجیح میدن. اگه یادت باشه Red Dead Redemption 2 هم روی 30 فریم بود، ولی با یه سری تکنیک ها اونقدر روان به نظر میرسید که کسی شکایتی نکرد.
درسته. پس شما شنونده ها باید یه تصمیم سخت بگیرید. آیا اون گرافیک سینمایی و فیزیک دیوانه کننده براتون مهمتره یا اینکه حاضرید یه سال و نیم دندون رو جیگر بذارید تا نسخه کامپیوتر با فریم بالا بیاد؟
انتخاب سختیه واقعا.
آره قطعا. اما خب اگه کنسولای سونی و مایکروسافت به این دیوار سخت افزاری خوردن، نینتندو یه راه حل کاملا متفاوت برای نسل بعدیش انتخاب کرده. انگار اصلا کلا مسیرش رو کج کرده.
آره، نینتندو تمرکزش رو گذاشته روی سرگرمی به جای گرافیک واقع‌گرایانه.
دقیقاً. نینتندو سویچ اسپورت ریزورت رسماً به عنوان بازی انحصاری سویچ 2 تایید شد. تاریخ عرضش هم 22 اکتبر 2026 هست، یعنی قشنگ آماده برای فصل تعطیلات.
چه حس نوستالژیکی داره این بازی.
آره، بازگشت جزیره ووهو با 12 تا ورزش مختلف، از بولینگ و شمشیر بازی بگیر تا چیزای جدیدی مثل اسکیت بورد و حتی مچ اندازی با انگشت شست.
مچ اندازی با شست؟ چه باحال.
آره، و نوآوری اصلیشون هم کنترلرهای جویکان 2 هست که میگن 3 برابر دقتش تو تشخیص حرکت بیشتره. آها، به علاوه بازخورد لمسی یا همون هپتیک فیدبک
که خیلی هم تکنولوژی مهمیه.
خب من اینجا میخوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، ما تو سال 2026 هستیم، بقیه دارن خودشونو واسه گرافیکای عجیب غریب خفه میکنن. آیا واقعا فروش یه کنسول فقط با نوستالژی دوران وی و تکون دادن دستها تو هوا منطقیه؟
راستش اگه به تصویر بزرگتر نگاه کنی اتفاقا خیلی هم منطقیه. ببین، نینتندو فلسفه بازی برای همه رو دنبال میکنه.
یعنی میخوان بازی رو از اون حالت نشستن و زل زدن به مانیتور در بیارن؟
دقیقاً. این تکنولوژی جدید بازی رو به یه فعالیت فیزیکی و اجتماعی تبدیل میکنه. بحث دسترسی پذیری خیلی این روزا مهمه.
درسته، اینکه همه بتونن بازی کنن.
آره دیگه، مثلا یه آدم مسن شاید نتونه با دکمه های پیچیده پلی استیشن کار کنه، ولی میدونه چطور باید یه توپ بولینگ رو پرتاب کنه. این بازی پتانسیل این رو داره که موفقیت 80 میلیون نسخه وی اسپورت رو تکرار کنه و فروش سویچ 2 رو ببره فضا.
خب از این زاویه که نگاه میکنی کاملا حق با توئه. اما صبر کن، اگه فکر میکنی سویچ 2 فقط برای دورهمی‌های خانوادگیه، سخت در اشتباهی.
اوه، رسماً داره وارد زمین بازی‌های سنگین میشه نه؟
دقیقاً. دیابلو 4 رو در نظر بگیر. رده‌بندی سنی بسته الحاقی جدیدش، یعنی لورد آف هیترد، توی تایوان برای سویچ 2 لو رفته.
واو، این یه قدم خیلی بزرگیه برای نینتندو.
آره، این پکیج شامل یه منطقه جدید، کلاس جدید اسپریت بورن و یه کمپین 15-20 ساعته هست. تازه سقف لول هم میرسه به 100.
و گرافیکش چطور قرار روی یه کنسول دستی اجرا بشه؟
اینجاش جالبه. سویچ 2 ظاهراً از نظر قدرت با پلی‌استیشن 4 پرو برابری میکنه. آها، ولی یه برگ برنده داره. اونم تکنولوژی DLSS هست.
آها، DLSS. اون واقعاً معجزه میکنه.
دقیقاً. واسه همین میتونه بازی رو توی سه ماهه چهارم 2026 با رزولوشن 1440p و 60 فریم اجرا کنه. سازگاری با بازی‌های سویچ 1 هم که کلاً سر جاشه.
ببین، چیزی که اینجا مهمه اینه که اگه استودیوی سختگیری مثل بلیزارد تونسته دیابلو 4 رو روی سویچ 2 اجرا کنه، دیگه واقعا بهانه‌ای برای بقیه ناشرها نمیمونه.
یعنی بازگشت قدرتمند نینتندو به بازی‌های ترد پارتی؟
دقیقاً. از زمان گیم کیوب تا حالا ما یه همچین بازگشت قوی ندیده بودیم.
اما راستیش من اینجا یه تضاد خیلی بزرگ میبینم. میدونی دیابلو 4 به اینترنت دائمی نیاز داره. خب وقتی من با کنسول دستیم تو مترو یا هواپیما هستم چطور باید بازی کنم؟
آره، این یه چالش خیلی جدیه.
یعنی اصلا این قضیه ماهیت پورتابل بودن کنسول رو زیر سوال نمیبره؟
ببین، قطعا همینطوره. بلیزارد مجبوره که یه حالت آفلاین برای این نسخه ارائه بده.
وگرنه چی؟
وگرنه خریدارای کنسولای دستی رو به شدت ناامید میکنه و بازی اصلا فروش نمیره. باید بتونن بدون وصل شدن به سرور هم یه تجربه کامل به بازیکن بدن.
منطقیه. خب از بحث اینکه چه بازی‌هایی روی چه پلتفرمی اجرا میشن، میرسیم به بزرگترین تقابل استراتژیک این هفته.
سانی و مایکروسافت.
بله، رویکردهای کاملا متضادشون. ببین، اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. طبق گزارش جیسون شرایر از یه جلسه داخلی، هرمن هالست مدیر استودیوهای پلی استیشن یه حرف عجیبی زده.
چی گفته مگه؟
گفته پورت بازی‌های تک نفره سونی برای پی سی پول کافی نساخته. عام ظاهراً فقط 15-20% فروش بیشتر داشتن.
خب بس تصمیم جدیدشون چیه؟
تصمیم گرفتن بازی‌های تک نفره و داستانی رو کاملاً توی انحصار PS5 نگه دارن. البته خب بازی‌های سرویس محور مثل Helldivers 2 همزمان برای کامپیوتر هم میان.
چه حرکت محافظه‌کارانه‌ای. از اون طرف مایکروسافت چی کار کرده؟
مایکروسافت دقیقاً برعکس عرضه هیلو کامپین ایوالفت برای PS5 تو 28 جولای 2026.
هیلو روی پلی‌استیشن، عجیبه واقعاً.
آره، تازه یه سوء تفاهم هم برطرف شد. برای بازی دو نفره آفلاین نیازی به اشتراک پولی PS فلاس نیست، اما حتما باید اکانت رایگان ایکس باکس بسازی تا پیشرفتت ذخیره بشه.
خب این یه شرط کوچیک ولی مهم از طرف مایکروسافته.
ببین، من وقتی اینا رو میبینم یه تصویر تو ذهنم میاد. سونی داره یه قلعه غیر قابل نفوذ میسازه، در حالی که مایکروسافت داره شعبه های رستوران زنجیره‌ایش رو دقیقاً وسط حیات قلعه سونی باز میکنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود.
آخه سوالم اینه، وقتی استیم 132 میلیون کاربر فعال روزانه داره، آیا سونی با این لجاجتش پول هنگفتی روی میز جانه میذاره؟
این یه سوال بسیار مهم رو مطرح میکنه. ببین، سونی استراتژیش مشخصه. اونا روی فروش سخت افزار و گیر انداختن کاربر توی اکوسیستم خودشون حساب کردن.
منظورت همون سهم 30% فروشگاهشونه دیگه.
دقیقاً، اونا میخوان تمام اون مالیات 30% رو خودشون بردارن. ولی خب از طرف دیگه مایکروسافت متوجه یه موضوع بزرگتر شده.
چه موضوعی؟
اینکه دوران جنگ کنسول‌ها دیگه تموم شده. اونا کلن مدل نتفلیکس رو پیش گرفتن.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی سخت افزار دیگه مهم نیست؟
آره دیگه، اصلا براشون مهم نیست تو روی 60 میلیون ایکس باکس بازی میکنی یا 120 میلیون پلی استیشن یا حتی 200 میلیون کامپیوتر و موبایل.
آها، پس مهم اینه که تو وصل باشی به سرویس های اونا.
دقیقاً، مهم اینه که تو اکوسیستم مایکروسافت باشی، حالا با هر دستگاهی که دلت میخواد.
خب این یه تغییر نسل خیلی جالبه. اما حالا که حرف از این بازی‌های بزرگ و سرویس‌ها شد، می‌دونیم که ساخت بازی‌های تریپل ای الان بودجه‌های 200-300 میلیون دلاری می‌خواد، آ؟ و کلی هم طول می‌کشه، شاید 5-6 سال.
بله، توسعه بازی الان وحشتناک زمان‌بر شده.
دقیقاً. سوالم اینه، استودیوها تو این فاصله طولانی چی کار می‌کنن؟ چطور زنده می‌مونن و ارتباطشون رو با بازیکن‌ها حفظ می‌کنن؟
اینجاست که یه استراتژی جذاب به اسم محصول پل وارد میشه.
محصول پول؟ مثل چی؟
گزارش تکی نایت به رونمایی همزمان استودیوی آریانانت و شرکت انسیسافت اشاره میکنه. اونا دوتا پروژه رو همزمان معرفی کردن.
آها، یکیش هم همون گیلد وارز 3 هست، درسته؟
آره، که خب احتمالاً تا سال 2027 یا 8 نمیاد و تازه تریلرش قراره تو گیمز کام امسال پخش بشه.
خب پروژه دوم چیه که میگی پله؟
بازی میست باند، یه بازی کارتی کلکسیونی و رایگان با یه سیستم شبکی تاکتیکی 5+.
یعنی یه چیزی تو مایه هارتستون ترکیب شده با شطرنج؟
دقیقاً. بیش از 400 تا کارت داره و ویژگی کراس پروگرشن یا پیشرفت مشترک بین PC و موبایل هم داره که قراره 3 ماه 4 امسال بیاد.
خب حالا چطور این بازی به گیلد وارز ربط پیدا میکنه و به عنوان یه پل عمل میکنه؟
ببین، همونطور که هارتستون برند وارکرافت رو تو سالهای سکوت بلیزارد زنده نگه داشت، میست باوند هم دقیقا همون کار رو برای گیلد وارز میکنه.
یعنی تا وقتی MMO اصلی آماده بشه، این بازی کارتی هم پول در میاره هم برند رو تو بورس نگه میداره.
دقیقا، یه جریان درآمدی ثابت میسازه و از اون مهمتر بازیکنهای جدید رو به خصوص روی موبایل جذب دنیای بازی میکنه.
چه حرکت هوشمندانه ای. یعنی هم گیمرهای هاردکور قدیمی رو راضی نگه میدارن، هم یه عالمه گیمر کاژول جدید میگیرن.
کاملا درسته، یه بالانس بی‌نظیره.
خب واقعا بحثای امروز پر از زاویه دیدهای جدید بود. بذارید یه جمع‌بندی سریع بکنیم ببینیم این داستانا چطور همشون به هم وصلن. ما از محدودیت‌های گرافیکی و داستان 30 فریم GTA 6 شروع کردیم که نشون میداد موتورهای بازیسازی چقدر سنگین شدن.
آره، و بعدش رفتیم سراغ نینتندو که اصلا قید این رقابت رو زده و با سویچ اسپورتس رفته سراغ سرگرمی و دسترسی پذیری.
دقیقاً، و البته دیدیم که با کمک هوش مصنوعی و DLSS مرزهای پورتابل بودن داره با اومدن دیابلو 4 روی سویچ میشکنه. بعدش هم که پایان جنگ سنتی کنسول ها رو داشتیم.
همون داستان قلعه سونی در مقابل رستوران های مایکروسافت.
آره، و در نهایت هم استراتژی های هوشمندانه ای مثل همین محصول پلیرز آرموند که نشون میده استودیوها چطور دارن تو این بازار سخت بقا پیدا میکنن.
میدونی، به عنوان کسی که تو این صنعته، باید به شما شنونده ها یادآوری کنم که در نهایت ما ایم که برنده این تغییراتیم.
چطور؟
چون انتخاب‌های بیشتری داریم، بازی‌ها متنوع‌تر شدن و دسترسی ما دیگه به یه سخت‌افزار خاص محدود نیست.
کاملا موافقم. خب قبل از اینکه از هم خداحافظی کنیم، می‌خوام یه فکر چالش برانگیز رو برای شما شنونده‌ها جا بذارم. ببینید، مایکروسافت داره بازی‌هاش رو میاره روی پلی‌استیشن. نینتندو داره بازی‌های خفن و سنگین رو پورتابل می‌کنه و از اون طرف پردازش ابری یا همون کلاود گیمینگ داره روز به روز پیشرفت می‌کنه
که واقعاً هم سرعت رشدش زیاده.
دقیقاً. حالا ببین فکر کنید آیا 10 سال دیگه اصلا چیزی به اسم خریدنی کنسول خاص وجود داره؟
سوال جالبیه.
یا شاید همه ما فقط یه صفحه نمایش ساده داریم که به یه ابر یک پارچه گیمینگ وصل میشه و تمام این جنگای سخت افزاری رو میذاره کنار. به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی همراه ما بودید ازتون ممنونیم. فعلا خدا نگهدار.
خدا حافظ.